امروز شنبه دوم بهمن، روزی که بر اساس آخرین وعده سرپرست معاونت فنی گمرک موعد اعلام حکم نهایی پرونده تخلف ارزی یک شرکت بزرگ لبنی تعیین شده.
این مشترکین اگر تا 50% الگوی مصرف استفاده کنند مشمول تخفیف 100% بهای برق.
خب در همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم که 3610 شماره پیامکمون هست، اگر که نظری دارید راجع به موضوعاتی که بهش پرداخته میشه در این بخش حتما با همون در میون بذارید. اما همکنون ارتباطی برقرار کردیم با آقای تقی‌زاده، سخنگوی استانداری کرمان، در خصوص سیل اخیر که ببینیم که وضعیت سیل زدگان در حال حاضر به چه صورت هست. آقای تقی‌زاده من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، بعدم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما
خیلی متشکرم. برامون میگید که الان وضعیت در استان شما به چه صورت هست بعد از سیل اخیر؟
خواهش میکنم. بله، با توجه به اینکه سیل بسیار در واقع غیر قابل تکراری نسبت به دههای گذشته داشتیم، حجم خسارات بالا بوده، 340 روستا دستشون قطع بود که الان حدود 70 روستا موندن که دستیمون ها باید از زمینی ورسشه. امدادستانی به کلی روستا از طریق زمینی و ماشین های آفراد و کمکدار ادامه داره، از طریق هوایی به روستایی که دسترسی نداریم ادامه داره. سفر دیروز جناب آقای دکتر رئیسی شتاب زیادی به بسیج امکانات داد، امکانات زیادی از سپاه، ارتش، هلال احمر و استان های دیگه در مناطق جنوبی و شرق استان وارد شده. جناب آقای دکتر رئیسی تاکید داشتن که به شرق استان و شهرستان سیزای ریگان هم استاندار سفر بکنن، خودشون به خاطر اینکه شرایط بازدید در طریق بالگرد فراهم نشد نتونستن. امروز بلافاصله استاندار کرمان در ریگان حاضر شدن. چندین دهنه پل آسیب دیده بود که 15 دستگاه تجهیزات راهسازی راهداری در اختیار قرار گرفت و قرار 15 روزه مسیر موقت کنارگذر در کنار پل‌هایی که آسیب دیده بودن در محور ریگان به ایران شهر بازگشایی بشه. امروز ستاد بحران در شهرستان ریگان تشکیل شد، چون اینجا هم سیل زده بود، برای اینجا هم برای مناطق جنوبی.
بله.
جبران خسارت ها، دامهایی که از دست رفته بود جبران بشه، وسایل خونه، همه اینها هم بنیاد متاسفانه ستاد اجرایی کمیته امداد استانداری به وزارت کشور قرار شد که جبران بکنه خسارت ها.
بعد اینکه الان وضعیت آب آشامیدنی و برق به چه صورت هست، اصلا وصل شده یا نه؟
ببین تقریبا مشکل برق وجود نداره و مشکل گاز، تعداد اندک از روستاها مشکل آب آشامیدنی دارن، بخاطر اینکه چاهاشون تجمعی هست، یعنی یک چاه برای چند روستا در واقع آب رسانی میکرده، از آب معدنی داره استفاده میشه. تیمهای آب و فاضلاب استان هم اعزام شدن و داره تلاش میشه که پمپ‌ها تجهیز بشه و چاه‌ها شروع به کار بکنه و انشالله آب آشامیدنی سالم هم در ظرف روزهای آینده در اختیار اون روستاها قرار بگیره.
بعد مشخصا هم وضعیت اسکان سیل‌زده‌ها به چه صورت هست؟
در همه شهرستان‌ها از توسط فرمانداری‌ها جاهایی برای اسکان اضطراری فراهم شده، حتی در همون شب اول حادثه هم در حتی روستاها مثل مساجد، مدرسه‌ها، نقاط امن در نظر گرفته شده، چادرهایی زده شده، حتی در ورزشگاه و سالن‌ها که میتونستن مراجعه بکنن. در این حال چون مردم دوست داشتن تمایل داشتن کنار خونه‌هاشون باشن، با نظر کارشناسی و جاهایی که امکان پذیر بوده چادر در اختیار قرار گرفته، کسانی که نیاز داشتن در چادرهای هلال احمر اسکان داده شدن.
درسته. بعد فکر میکنید که چقدر طول بکشه که تقریبا کمی وضعیت عادی بشه، یعنی اون در واقع مسیرهای مواصلاتی روستاها باز بشه و مشکل برطرف بشه؟
ببین با تجربه که ماهیت جازموریان و روستایی که در حاشیه اون قرار دارن باطلاقی هست به شدت و خودروی کمکدار هم تا به برخی از این روستاها بره نمیتونه عبور بکنه، این یه چند روز زمان میبره تا آفتاب و وزش باد کمک بکنه مسیرها باز بشه. ولی در این حال تیم‌های راهداری دارن کمک میکنن، بالاترین دسترسی‌ها رو ایجاد بکنن. پیش بینی شده در 2 روز آینده تقریبا اوضاع به شرایط عادی به طور نسبی برگرده. در این حال قرارگاهی به زودی در کرمان هم شروع به کار خواهد کرد در استانداری کرمان که بتونه،
یعنی با اوصاف آقای تقی‌زاده روستاهایی هستن که شما هنوز از وضعیتشون خبر ندارین؟
نه.
چون راه ها بسته است؟
ارتباط با تجربه که ارتباط هوایی داشتیم و اینکه تماس‌های تلفنی قطع نشده و برقرار بوده با تمامی اون حتی دیاراشون ارتباط داشته، بله، و داره تجهیزات کامل ارسال میشه. به این صورت که هر دهیار متناسب با روستای خودش مراجعه میکنه به مرکزی که توی شهر
شما
گرفته شده و اون مواد غذایی، پتو، نمیدونم
دریافت
مورد نیاز باشه دریافت میکنه و توزیع میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای تغییرزاده، سخنگوی استانداری کرمان، باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
یکی از موضوعات مطرح شده در قانون تسهیل کسب و کار، شرکت قضات در آزمون دریافت پروانه وکالت، که این موضوع با ایراد شورای نگهبان به کمیسیون قضایی مجلس برگشت داده شده. اما برخی از کارشناسان در این باره موضوعاتی رو مطرح کردن که آقای دهقان، کارشناس حقوقی، در خصوص آن توضیح میده.
اولا که با توجه به نظریه هیئت عالی نظاره بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به کارگیری افراد باسابقه بدون شرکت در آزمون مقایر با بند 2 سیاست کلی نظام اداری، همون عدالت محور در جذب میباشه. با این توضیح که مجلس مکلف بوده در این خصوص از در راستای ماده 7 آیین‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از مجمع استلام بگیره. خب حالا مجلس کوتاهی کده و در نهاد خب شورای قانون ایراد مطرح کرد. با توجه به اینکه هدف از وضع طرح تاثیر مجازات اشتغال بوده و بیکارگیری بازنشستگان مد نظر قانون گذار نبوده، حالا بیا همشا حذف بکنیم که بعدا در آینده در قالب طرح دیگه یا لایه دیگه موضوع پیگیری کنه، به نظر من اشتباه بوده. افرادی که میخوان مثل قضات بازنشسته یا قضات که بالای 20 سال سابقه دارن میخوان بیان وکالت، اشکال نداره بیان، ولی خب براشون یه سری محدودیت ها بزن، مثلا تا 10 سال ممنوعشون کنه در 5 سال یا 10 سال در آخرین استانی که خدمت کردن. عملا خب این باعث میشه که اون شایبه که مطرح بحث رانت قضات با این کار برطرف شه. عملا هم مجلس با این پیشنهاد، هم نظر مجلس تامین شده، هم ایراد شورای نگهبان تامین شده، همین که مجلس این حساسیت که وجود داره برای قضات ها عملا دیگه خود منتفی میشه. به نظر من مجلس به پیشنهاد دوم که اون ممنوعیت وکالت به قضات اجازه بدن بیان و به مدت 5 سال یا 10 سال ممنوعشون کنن در آخرین استانی که بالاخره فعالیت داشتن و سابقه و قضاوت کردن.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
تخلف ارزی یک شرکت بزرگ لبنی در واردات کرایه حیوانی و ماها تعلل در رسیدگی به این پرونده و وعده های پی در پی گمرک برای اعلام حکم نهایی، دوباره با یک وعده دیگر وارد هفتمی ماه شد. همکارم گزارش میده.
چهارشنبه یا شنبه دیگه این رشد قطعی صادر.
امروز شنبه دوم بهمن، روزی که بر اساس آخرین وعده سرپرست معاونت فنی گمرک موعد اعلام حکم نهایی پرونده تخلف ارزی یک شرکت بزرگ لبنی تعیین شده.
شایبه بیشبود ارزش به میزان بیش از 60 میلیون دلار توسط گمرک احسا شده در احسان‌نامه‌های مختلف.
ماجرا به حدود 17 ماه پیش باز می‌گردد. تخلف ارزی یک شرکت بزرگ لبنی در واردات کره که گفته می‌شود 60 میلیون دلار ارز دولتی را با سندسازی تصاحب کرده.
شمه صنایع غذایی و لبنی وارد کننده یک کره حیوانی اظهارنامه‌هایی را داشته و به گمرک ارائه کرده که در بیش از 94 فقره احسان‌نامه گمرک متوجه شده که ارزی که برای کالا اظهار کرده، کالای خودش رو به گمرک، بیشبود ارزش متصور شده،
در حالی که از 6 ماه قبل رسیدگی به این پرونده آغاز شده و به نظر میرسد تخلف محرز است. پس از ماها تعلل و وعده های پی در پی گمرک قرار بود حکم این پرونده 4 روز پیش اعلام شود که نشد.
امروز تصمیم گرفتیم که سریعاً موارد رو دفتر تعیین ارزش پاسخ بده به کمیسیون ظرف 1 هفته و کمیسیون رسیدگی اختلافات گمرکی هم ظرف 3 روز نسبت به صدور رأی اقدام.
بر اساس گفته گمرک امروز همان شنبه است. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
اما شرکت توانیر اعلام کرده که در طرح کاهش یارانه مشترکان پرمصرف برق شناسایی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهسیستی که شامل تخفیف تعرفه خواهند شد از طریق استعلام از این سازمان ها و یا با ارائه مدارک شناسایی توسط خودشون به شرکت های توزیع برق انجام خواهد شد. همکارم جعفر آبادی در این باره با آقای یاقوتی مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترک کین توانیر گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
برای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستن و لازمش اینه که شناسن بشن دیگه، یعنی تو سیستم در واقع اینها خوددار بشن، پس بنابراین یا باید خودشونو معرفی کنن توی سیستم که بر سامانه ای که راه میندازیم در واقع این قطعیت وجود داشته باشه. این مشترکین اگر تا 50% الگوی مصرف استفاده کنن مشمول تخفیف 100% بهای برق میشن. حالا 50% الگوی مصرف چیه؟ در ماهای معمولی مثل الان که هستیم الگوی مصرف 200 کیلووات ساعت هستش، پس بنابراین اگر تا سقف 100 کیلووات ساعت مصرف کنن بخشوده خواهند شد.
افراد عادی هم اگر در این حد برق مصرف کنن آیا برقشون رایگان حساب میشه؟
نه، بر اساس قانون بودجه سال 1400 صرفا تخفیف به مشترکین سازمان های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد تعلق میگیره.
مثلا چند سال گذشته اگر مردم از اون طرف برق امید بود و اگر در یک حدی مصرف میکردن کل افراد جامعه حالا هر چند درصد میشدن برقشون رایگان میشد. الان اون قانون با این قانون جدید بس همین نقض میشه دیگه.
بله، طبیعتاً این جایگزین قبلی هستش، یه مقداری میشه گفت هدفمندتر هستش.
خب اون طرح قبلی بهتر بودش که یعنی جوری میشد که خیلی از افراد جامعه به این فکر میافتن که صفحه جویی رو تو تصویر کارشون بذارن، اما با این قانون جدید اونا شاید انگیزه شون رو از دست بدن. که
هر طرحی به هر حال یه سری ویژگی ها داره دیگه، تناسب با شرایط روز و ارزیابی هایی که اتفاق میفته قابلیت بهبود رو داره. ببین طرح قبلی جدا از تمام مسائل شناسایی مصرف کننده ای که از خونه استفاده میکنه، یعنی مکانهای دائمی استقرار سخت بود، امکان پذیر نبود، ولی این کاملا هدفمند هستش. انتظارم اینه که همون جامعه رو تحت پوشش قرار بده، یعنی حدود 15% مشترکین مشمول میشن. الان همین ویژگی رو انتظار داریم اتفاق بیفته ولی به صورت هوشمند.
بعد نحوه شناساییتون چجوری خواهد بود؟
کمیته امدادی یا سازمان بهزیستی استعلام ها از این دوتا سازمان اتفاق خواهد.
اولین صدور قبضش ما بعد از این قانون جدید که خواهد بود؟
دوره های ما عموماً 2 ماه هستش، ولی دستورالعملی هستش که بتونیم دوره رو کوتاه کنیم به خاطر اینکه از مزایایش مردم استفاده کنه.
پس این شناسایی تو این بازه حدود مثلا 1-2 ماه انجام میشه درسته؟
بله، هر کدوم از مشترکان هم که خودشون رو یعنی ابراز کنن در واقع سندی دارن مبنی بر اینکه جزء این کمیته ها هستن بلافاصله انجام میشه. ما دنبال این هستیم فرآیند سادهش.
آیمانده از الان تو این ترمون قیمت تموم شده برق رو از افراد پرمصرف به صورت کامل همین دریافت خواهیم کرد؟
تعرفا به گونه هستش که یارانه افراد پرمصرف به شدت کاهش پیدا
کنه. بعد تمونی که اولین قبض قراره 1 ماه صادر بشه، یعنی آخر بهمن ماه بر اساس این قانون جدید همین به صلاح حساب کتاب میشه و صادر میشه؟
بله، انشاءالله اگر دستورالعملش تصویب شد با هدف این که هم مردم زودتر اطلاع پیدا کنن از قیمتهای تموم شده، هم بتونن مدیریت بهتری انجام بدن، بر این اساس انشاءالله انجام میشه.
خب اما اینکه کمیته امداد چه اقدامی برای معرفی افراد تحت پوشش خودش به شرکت‌های توزیع برق خواهد داشت، تلاش کردیم که با مسئولان کمیته امداد تماس بگیریم که متاسفانه پاسخگو نبودن. شماره پیامک ما 3610 هست. اگر که سوالی داشتید، نظری داشتید، میتونید حتما با این شماره پیامک با همون در میون بذارید. ضمن اینکه اگر موفق نشدید که گزارش‌های پیک رو به صورت کامل بشنوید، میتونید به سایت ما مراجعه کنید، pik.irbnews.ir. اونجا همکاران من گزارش ها رو به صورت کامل بارگذاری خواهند کرد. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. روز شما بخیر و خدا حافظ.
اینجا جواب رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام و امنن علینا بالسلام. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز، شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف. امیدوارم هر کجا هستید سالم باشید، سربلند باشید، پیروز باشید و موفق. بخش دوم برنامه های رادیوی معارف رو آغاز میکنیم. تا ساعت 10 شب کنار شما عزیزان هستیم. شنبه دوم بهمن ماه هست، 19 جمادی الثانی، و پیش و پیش تبریک عرض میکنم ولادت حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها رو. انشالله که گرامی باد ایام پیش رو، روز زن رو به همه بانوان گرامی کشورم، به همسر خودم تبریک عرض میکنم. انشاءالله که توفیق باشه، خدا عنایت بکنه، همه بتونیم در مسیر اهل بیت علیهم السلام قدم برداریم. خب برنامه ها رو عرض کنم خدمتون. ما چند دقیقه دیگه راهبرد رو پخش میکنیم براتون، بعد از اون 15:30 صحیفه رو خواهید شنید، سیری در صحیفه سجادیه، صحبت های حجت الاسلام المسلمین غلام علی. 16 حوالی عصر رو خواهید شنید و ساعت 17 هم پارسایان رو تقدیمتون میکنیم، بیان سیره و اخلاق علما. 17:10 زمزم احکام خواهد بود، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان، و ساعت 17:30 اذانگاهی مغرب رو در کنار هم خواهیم بود و آماده میشیم برای ادای فریضه مغرب و عشا. ساعت 18 سروش آسمانی، سید احمد آیت الله سید احمد خاتمی و نکات تفسیری آیه 71 سوره مبارکه توبه که از زبان ایشون بیان خواهد شد. و ساعت 18:30 هم مثل خورشید برنامه است که مروری داره بر رفتارهای اجتماعی با تأسی به سیره رسول اکرم صلوات الله علیه و آله. حالا به بهانه اینم که شد من عرض کنم که سنن و نبی رو نوشته مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، چقدر خوبه که ما توی خونمون داشته باشیم یا توی تلفن همراهمون داشته باشیم، هر روز یه مروری بکنیم، یکی از ویژگی ها و سنت های پیامبر اکرم رو سعی بکنیم اون روز بهش عمل بکنیم. 18:55 پیام ولایت، گزیده ای از صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی، و رأس ساعت 19 هم آخرین اخبار جهان اسلام تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از اون هم برنامه های داریم که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما دعوت میکنم همراه باشید تا با برنامه راهبرد، بررسی رابطه قدرت و نفاق از منظر امام راحل و رهبر انقلاب اسلامی، به مدت 40 تقدیم شما عزیزان میشه. و اگر درباره هر برنامه هم نظر، نکته، پیشنهاد یا انتقادی داشتید به 30553 برای ما ارسال بفرمایید، و شماره تلفن رابط عمومی رادیوی معارف هم 025-329-10-551 هست. میتونید تماس بگیرید در زمان اداری 8 تا 2-3 بعد از ظهر، دوستان ما پاسخگو هستن، غیر از اونم صداتون ضبط میشه. یه لطفی هم بکنید، شمایی که افتخار دادید و همراه رادیو معارف هستید، 162 رو فراموش نکنید، با تلفن همراهتون 162 رو بگیرید و 1-2 وقت بذارید. میتونید درباره برنامه های رادیوی معارف نظر خودتون رو اعلام بفرمایید که به دست ما برسه. 14:50 است و دعوت میکنم همراه بشید با برنامه راهبرد 40 دقیقه.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم که مردم سالاری رو تشکیل میدهد و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاستهای کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان ها.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. با برنامه دیگر از راهبرد در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه همونطور که مستحضرید چند جلسه است که اختصاص دادیم به رابطه و نسبت میان اخلاق و قدرت. موضوعی است که بسیار استراتژیک و کلیدی هست و اگر خدای نکرده مسئولان نظام ما و همچنین مردم شریف ما مسئله اخلاق رو جدی نگیرند، به ویژه در مناسبات قدرت، ممکنه آسیب‌ها و ضررهای جبران ناپذیری به انقلاب ما و نظام ما بزنه. کارشناس برنامه همطور که مستحضر هستید حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکزایی هستند. از حضور فعالشون در این برنامه سپاسگزاری میکنم، خدمتشون سلام عرض میکنم و ازشون تقاضا میکنم که بحث رو در واقع آغاز کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. من هم به رسم ادب و وظیفه جناب آقای دکتر خاکبان محضر حضرت عالی و همینطور همه شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه عرض سلام و تحیت و احترام دارم. انشاءالله خدا متعال توفیق بده بر زبان ما مطالبی که جاری میشه مورد رضایت خودش باشه
انشاءالله. جناب دکتر لکسایی در واقع تو بحث راهبرد که اختصاص داره به اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری، علی‌رغم این که دوست داشتن خیلی سریع در حد کلیات از مباحث و راهبردهای گوناگون عبور کنیم، به اخلاق که رسیدن به هر حال تمرکز بیشتری از خودشون نشون دادن و این نشون میده که به هر حال واقعا همونطور که پیغمبر اکرم فرمودن انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انقلاب ما هم چون یک انقلاب معنوی هست، یک انقلاب فرهنگی هست در بن و بنیاد خودش، واقعا جا داره که مقوله اخلاق رو بیش از پیش جدی بگیره. آقای دکتر لکسای تاکید داشتن برای اینکه ما هم برای به دست آوردن قدرت کاملا باید اخلاقی رفتار کنیم، هم برای حفظ اون و هم برای به کار گرفتن قدرت و همچنین برای بست قدرت. لذا به هیچ وجه حق نداریم از اصول و ارزش‌های اخلاقی در هیچ کدوم از این چهار مرحله در واقع عدول بکنیم. این یک استراتژی هست، این یک راهبرد هست برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و امیدوار هستیم که این برنامه و این تأکید برای تمامی مسئولان ما و همچنین مردم ما در تمام رده‌های مسئولیتی یک تذکر و هشدار جدی باشه، به ویژه با توجه به فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری. خب آقای دکتر لکسایی، شما به بحث نفاق و در واقع قدرت پرداختید فکر کنم سه برنامه اگر اشتباه نکرده باشم و امروز ظاهراً آخرین فرصت است برای بحث نفاق. البته تهیه کننده برنامه میگن که به چهار برنامه پرداختیم. متشکر هستم. امروز بحث نفاق ظاهراً قرار جمع بشه، اگر تطمی در بحث نفاق داری خدمتون هستیم.
بله، یک نتیجه گیری راهبردی از بحث داشته باشیم و بعد یک سطح دیگری از بحث نفاق رو من مطرح بکنم که حضرت امام در همون زیل حدیث نهم از شرح چهل حدیث بهش پرداختن که سطح دیگری هست و اون هم مهمه. اصل حدیث از امام صادق علیه السلام بود و این بود که کسی که مسلمانان را با دو چهره و دو زبان ملاقات میکنه، روز قیامت هم با دو زبان از آتش محشور میشه، که این دو وجه و دو لسان باعث شد که حضرت امام تقسیم کنن نفاق رو به نفاق عملی و نفاق قولی. ما در جلسات گذشته برداشت‌های سیاسی خودمون رو در حوزه اخلاق سیاسی از این حدیث داشتیم، ولی نتیجه راه بردیش رو نگرفته بودیم. غیر از اون بحثی که در مورد سرمایه اجتماعی داشتیم که اون یک نگاه راه بردی داشت، مجموع بحث‌هایی که داشتیم ما رو به این نتیجه راه بردی هم میرسونه که راه برد اصلی از این منظر در تعامل بین مردم و مسئولان در فضای سیاست اسلامی باید به شیوه شکل بگیره که هم مسئولان در قبال مردم به تعبیری که امروز خیلی به کار میبریم رو راست باشند و هم مردم با مسئولان خودشون رو راست باشند. معنای این راهبرد این نیست که ما بگیم که هر آنچه که میگذرد ولو محرمانه مسئولان با مردم در میان بگذارن که دشمن هم بتونه سوء استفاده بکنه. از هیچ کس این رو نمیگه، در فرمایشات معصومین هم اینجور چیزی نیامده، بلکه برعکس تصریح شده که امور حکومت دو بخش داره. بخشیش محرمانه هست، با امنیت خود مردم سر و کار داره. طبیعتاً اینها ناگفته میمونه، پنهان میشه از چشم دشمنان. اما بسیاری از مسائل هست که اینها رو باید با مردم گفت. به عبارت دیگه مسئولان حکومتی و سیاسی در تمامی رده‌ها از نظر شرعی لازم نیست همه چیز را بگویند، اما لازم هست که آنچه را میگویند همون باشه دیگه. این به اصطلاح دوگانگی توش نباشه، یعنی جوری نباشه که یک چیزی رو بگن که واقعیت نداره.
البته من اجازه میخوام دکتر اینجا یه پرانتز کوچکم باز بکنم، و اون این که واقعا ما در اصلی زندگی میکنیم که بحث مسائل محرمانه دیگه خیلی کم حجم شده، چون به قدر دشمنان نفوذ دارن و حضور دارن در تمام صحنه ها که واقعا ما بعضا خیلی چیزها رو میبینیم که دشمنان زودتر از مردم ما خبر دارند و بعد تازه مردم مطلع میشن. لذا تو بحث طبقه بندی اطلاعات و دسته بندی اطلاعات من فکر میکنم احتیاج هست که یک تجدید نظری در جامعه ما بشه، تا اصل و کلی این قضیه که میفهمید قطعا بخشی از اطلاعات هست که باید محرمانه باشه کاملا درسته، اما اینکه واقعا چه چیزهایی هست، مثلا فرض کنیم بحث نرخ تورم هم آیا جزء همون اسناد و مدارک محرمانه است، چیزی که مردم با پوست و گوشت و استخونشون لمس میکنن، یا خیلی از آمار و اطلاعاتی که بالاخره مسئولین به مردم میدن. اینو من فکر میکنم تو نظام و حاکمیت یک جایی باید واقعا استاندارد سازی بکنیم و دقیقا مشخص بشه، تا هر مسئولی به خودش حق نده و اجازه نده هر اطلاعاتی که به نظر شخصی خودش محرمانه میدونه اینا رو پنهان بکنه، در حالی که دشمنان ما خیلی زودتر از مردم مطلع هستن.
بله، حالا چون بنای ما بر این نیست که وارد بحث سازوکارهای اجرایی بشیم، این به هر حال یه بحثی هست، فرمایشتون درسته، یعنی میشه این رو مورد تأمل قرار بدن دستاندرکاران. هم ما اون محورهای اصلی و سیاستهای کلان رو در واقع داریم توضیح میدیم در حوزه اخلاق سیاسی. این جزء اخلاق زمامداری و اخلاق فرمان روایی در اسلام هست، که عرضم به حضور شما پیغمبر گرامی اسلام که در رأس حکومت بوده، یا امام علی علیه السلام که در رأس حکومت بوده، یا حضرت امام رحمت الله علیه که در رأس حکومت بودند، یا مقام معظم رهبری که در رأس حکومت هستند، اینها رو مردم به صداقت میشناسند دیگه. یعنی ما راجع به معصومین که اصلا میگیم معصوم،